چرا 10 سال مشکل دارم اما هیچ استجابتی نیست. دوگانگی در تعاریف و اوصاف وجود دارد و اگر قرار است اجر در قیامت به من برسد، من اجر در آن دنیا را نمی خواهم. اکنون نیازمندم. در خدمت شما هستم استاد محمدی.
بله، چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول این که خداوند در روح یا مغز ما نیست، چون خداوند مکان نداره. بله. وقتی می‌بینیم خورشید به زمین نزدیکه، به زمین میتابد، خورشید در زمین نیست، در یه گوشه زمین نیست، اشراق به زمین داره. نه، خداوند از روی گردن به ما نزدیکتره، اما تو گردن ما نیست، تو مغز ما نیست. بله. چون خدا جا نداره، خدا خالق مکانه. مطلب دوم این که خب برای دعا دوستان توجه داشته باشن که اولا اهمیت دعا، ضرورت دعا یه بحث بسیار مهمی است. دوم این که حقیقت دعا چیه؟ آیا واقعا اون کاری که ما انجام میدیم دعاست؟ به ما واقعا دعا میکنیم وقتی که دست به آسمون بلند میکنیم یا نه؟ به ما واقعا، چون دعا یعنی خواندن خدا، آیا واقعا ما خدا رو میخوانیم؟ غالبا اینجوری نیست، چون ما قلبمون با صد رگ، با صد بند، به صد جا بسته‌ایه. یک گوشش هم شاید مثلا یک رگ، یک بند نازکی هم به سمت خدا باشه. نه، باید این بندها همه گسسته بشه که انسان به حالت استقرار بیفته، یعنی جز خدا رو نبینه. وقت میگم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این که آیا ما شرایط دعا رو مراعات کردیم؟ از شرایط دعا اینه که انسان خدا رو شناخته باشه. و ما واقعا خدا رو شناختیم یا نه؟ تو ذهن خودمون یه موجودی رو خلق کردیم، با اون داریم صحبت میکنیم، از او حاجت میخواییم. گفتم باید دل انسان از حرام پاک باشه، اون شکمی که از حرام پر شده باشه شرط صحت دعا ازش برداشته شده. و گفتم که باید پس کنم که شرط دعا اینه که انسان واقعا رقت قلب داشته باشه و اون حالت معنویتی که انسان رو با خدا مرتبط کنه در انسان وجود داشته باشه. آیا در دعای ما مانعی وجود نداره؟ این فصل چهارم بحث ماست. موانع دعا میان جلو استجابت رو میگیرن. مثلا گناه دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعا. مثلا عدم مصلحت میاد و دعا رو حبس میکنه. این مصلحتش نیست که اون حاجت بهش داده بشه. میگه من در دنیا میخوام، نه در آخرت. توجه هم نداره که اگه این دعایی که الان میکنه اجابت بشه، مستجاب باشه، مثلا جهنمی میشه. بله. ضرری میکنه که ضررش صدها برابر بیشتر از فایده است که تصور میکنه. اینو که او خبر نداره، پشت فردا رو نمیبینه. میگه من الان در دنیا میخوام. وقتی خدا بهش میده، بدبخت میشه، میگه خدایا من نمیفهمیدم، من پشت قضیه رو نمیدیدم، من خبر نداشتم نتیجه چی میشه. تو که خبر داشتی، تو که حکیم بودی، تو که مهربان بودی، چرا منو بدبخت کردی؟ ما خداش جوابش بده. الان گاه انسان لج میکنه، مثل یه بچه که لج میکنه، میگه من الان میخوام، برای آخرت نمیخوام. و خدا میدونه این حاجت اگه بهش داده بشه آخرتش خراب میشه. بله. بعد که میره آخرت میگه خدا من نمیفهمیدم چی دارم میگم، و تو که میدونستی، چرا آخرت منو خراب کردی؟ و خدا چی بهش جواب بده؟ گاهی ممکنه که مصلحت نباشه، ما خبر نداریم. گاهی ممکنه ما اون دعامون خلاف حکمت باشه. به هر حال حکمت خدا اقتضا میکنه که یک نظامی بر این عالم حاکم باشه. اگه ما خلاف اون نظام عمل کردیم، اون دعا مستجاب نمیشه. یه شخص مثلا فرض کنید 80 ساله دعا کنید خدا منو برگردون به سن 20 سالگی، یعنی عادت ها هم به هم بریزه. اگر بخواد عادت ها به هم بریزه که زندگی نمیشه کرد. بخش پنجم بحث آداب دعاست. خب ما گاهی آداب دعا رو مراعات نمیکنیم. ده ها ادب داریم برای دعا که باید مراعات بشه. یکی از اون آداب دعا زمان دعاست. روز عرفه روز دعاست، شب عرفه شب دعاست، زمان دعاست. دعاهای معصور رو انسان انتخاب بکنه که خیلی دنیا آخرت توشه، نه دعاهای من در آورده که معلوم نیست آخرش چی بشه. آداب دعا خیلی زیاده، زمانش، مکانش، حالش. اون ما با اسم با حمد و ثنای الهی شروع بکنیم و اولیاء خدا رو واسطه قرار بدیم، با صلوات بر محمد آل محمد دعامون رو با صلوات بپیچیم که با صلوات بالا بره، و ادب‌های فراوان دیگه که وجود داره. اما به نظرم نکته مهمی که در دعا وجود داره و معمولا مورد غفلت واقع میشه، اون آثار و ثمرات دعاست. ما تصورمون اینه که نتیجه دعا همون حاجتی است که ما خواستیم. اینجوری نیست واقعا. هر دعایی که شما بکنید بهترین عبادت رو انجام داده اید. الدعا افضل العباده در روایت داریم، در قرآن داریم که ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلین. که خداوند در این آیه قرآن دعا رو عبادت شمرده و ترک عبادت رو هم نتیجه شو جهنم فرموده. الدعا مخ العباده، دعا مغز اساره عبادت. دو، دعا بلا رو برطرف میکنه. پیامبر فرمودن لا یرد البلا الا الدعا، هیچ چیز بلا رو برطرف نمیکنه مگر دعا. بلاهای بنا بود نازل بشه با دعاش برطرف شده، خودش خبر نداره، میگه خود دعای ما که فایده نداشت. 10 سال دعا میکنم، شما 10 سال دعا کردی، صدها صد تا بلا از شما دفع شده که هر کدامش کافی بود شما رو نابود کنه. بلا دعایی که نازل شده رو رفع میکنه، دعایی که بناس نازل بشه هم دفعش میکنه که اصلا نازل نشه. دعا از کنم که بی اثر نیست، یا همون حاجت خدا میده یا بهتر از اون رو در همین دنیا میده، یا زود یا دیر. گاهی مصلحت نیست که دعا زود مستجاب بشه. یکی از آداب دعا خود اصراره. باز از پیغمبر داریم که ان الله یحب العبد اللجوج، بنده که در دعا لجاجت میکنه اصرار میکنه خدا دوستش داره. اصرار در دعا خودش از آداب دعا است. باید انسان اصرار بکنه. ما خبر نداریم که اگه هم روز اول 10 سال پیش خداوند اون حاجت رو به شما میداد، شما 10 سال از ارتباط با خدا محروم بودی، 10 سال از انواع عبادت ها محروم بودی و 10 سال از آثار و برکات این دعا محروم بودی، چون حاجت رو گرفته بودی رفته سراغ کارت. آثار دعا منحصر به اون حاجتی که ما میخوایم نیست.
خیلی متشکرم. بله، ما در آستانه عید روز عرفه هستیم و باید از لحظه فردا استفاده بکنیم و خوبه که نکاتی رو که استاد محمدی فرمودن من یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما. ما از خودمون بپرسیم که ما آیا واقعا دعا میکنیم؟ داریم خدا رو میخونیم؟ آیا آداب و شرایط دعا رو رعایت کردیم؟ مصلحتمون رو توی دعاها در نظر گرفتیم یا نه؟ و آیا خواسته هامون در راستای حکمت خدا هست یا نه؟ امیدوارم که هم در حق خودتون و هم در حق همه کسانی که ملتمس دعا هستند دعای خیر خودتون رو بفرستید و فراموش نکنیم که فردا روز دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان علیه السلامه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. لطفاً برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو همچنان همراهی کنید.
پاسخهای کوتاه. سوال من اینه که الان اعمال زشت و بد انسان که خیلی هم انسان ها معمولا دارن، اینا رو باید چی میسنجن در قیامت؟
این اعمال زشت در واقع عدم همون اعمال نیکه. کسی که مثلا تارک و صلاته، این در واقع با همون صلات سنجیده میشه. صلات صده، این صفره. در قرآن هم اگه دقت کرده باشید نمیفرماید که من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من ثقلت مثلا مساویه. هر کس که کارهای بدش سنگین بشه میره جهنم، هر کس کارهای خوبش سنگین بشه میره به بهشت. نه، کارهای بد وزن نداره، آنچه که وزن داره کار خوبه، نمازی که وزن داره. حالا اگه نماز نبود چی میشه؟ هیچی. نماز کم شد، از وزن اون اعمال صالح انسان کاسته میشه. روزه وزن داره، صداقت وزن داره، کذب و دروغ وزن نداره. میشه خفت موازینو، نه ثقلت. نداشته باشید. قرآن نمیفرماید کسانی که در قیامت اعمال خوبشون سنگین باشه اهل بهشتن، کسانی که اعمال بدشون سنگین باشه اهل جهنم. چرا؟ چون اعمال بد وزن نداره، تو خالی صفره. پس با چی میسنجن؟ با اینکه اون عملی که نقطه مقابل این بود، اگر دروغ گفته صداقت، اگر ظلم کرده عدالت، اون عدالتی که وزن داره. ظلم وزن نداره، وقتی وزن نداره حسابی نداره، صاف میره جهنم. نه اینکه بخوام بگیم که یک میزان، میزان الاعمال مثبت امیرالمومنینه، مثلا میزان اعمال منفی، مثلا فرض کنید فلان، مثلا فرعون. نه، فرعون عملش وزن نداره.
بزرگواری با شماره 0911 چهار شماره آخر 5380 پرسیدن که حدیث بهشت خانه اهل سخاوت هست از کیست؟ مفهوم اعتقادی این حدیث چیست؟ آیا صرفه‌جویی زیاد بخل یا خساست محسوب می شود؟ و آیا احسان و بخشش زیاد اسراف است؟ آیا بخیل یا خسیس به بهشت نمی رود؟
روایتی که من دیدم از پیامبر بود و اون این که سخی به بهشت نزدیکه و با این مفهوم روایت دیگه هم داریم. اما آیا صرفه‌جویی زیاد بخل و خساست محسوب میشه؟ که خساست هم با سینه نباساد. نه، اینجوری نیست. از خونم که صرفه‌جویی خساست و بخل نیست. بخل اینه که انسان داشته باشه ولی اون حقوق واجبش رو با اون مقدار معمولش رو مصرف نکنه، نه برای خودش نه برای خانوادش، اونها رو محروم کنه از اون مقداری که عرفاً باید صرفشون بکنه. این میشه بخل و این میشه خساست. اما صرفه‌جویی یعنی این که انسان اسراف نکنه، یعنی این که انسان جایی که نباید مصرف کنه مصرف نکنه. هیچ اشکالی نداره، صرفه‌جویی بخل و خساست محسوب نمیشه. هیچ نسبت اینها بینشون نیست که بگیم که صرفه‌جو بخیل است. صرفه‌جویی در جمع آوریه که ما در جمع آوری اون چی که میتونیم جمع کنیم جمع کنیم. خساست در خرج، در هزینه کرده، اون مقداری که عرف عقلا اقتضا میکنن اونو ما خرج کنیم. این دوتا با هم هیچ تعارضی ندارن که انسان صرفه‌جو باشه بخیل نباشه. نه خیر، احسان و بخشش زیاد هم اسراف نیست. گاهی حتی ممکنه که انسان چی خودش نیاز داره رو ببخشه، بهش میگن ایثار. پس اسراف اون معنایی که انسان از خونم زیاد روی داشته باشه و ریخت و پاش داشته باشه، البته اون میشه تبذیر، اون با این که انسان در بخششش زیاد روی بکنه، اینو اصطلاحا بهش اسراف نمیگن.
سلام، هر چقدر میخوام نماز بخونم انگار یه چیزی جلو دارم میشه، من چه کار کنم؟ این سوال رو یک هموطن با شماره تلفن 0937 چهار شماره آخر 6064 مطرح کردند.
بله، اون چیزی که جلو داره شما میشه همون شیطانه و نفس اماره هست، که همه این شیطان رو دارن، همه نفس اماره رو دارن. چه کار کنید؟ یک، اهمیت، ارزش، جایگاه و اون آثار و تبعات نماز رو بخونید، از قرآن، از روایات، از کلام بزرگان، تا انگیزه شما نسبت به نماز قوی بشه. من از شما سوال میکنم، شما میگید که یه چیز جلو دارم میشه، اگه به شما بگن که اگه امروز بیای مسجد نماز جماعت بخونی اول وقت، به شما 100 سکه میدن، بازم اون چیز جلو دارتون میشه؟ میگه نه، من نمیرم مسجد نماز نمیخونم که این 100 سکه هم ازش گذشتم. هرگز اینو نمیگید، حتما میرید نماز رو میخونید، دیگه هیچ چیز جلو دار شما نمیشه. چرا؟ چون انگیزه شما حالا دیگه قوی شد، برای اینکه شما 100 سکه براتون ارزشمنده، می با این 100 سکه من میرم چنین چنان میخونم. پس چرا نماز رو نمیخونید؟ چون نماز ظهر تو مسجد خوندن من پرشما به اندازه 100 سکه ارزش نداره. چرا؟ چون ارزش نماز رو ما نفهمیدیم. نماز چقدر میارزه؟ 100 سکه، 1000 سکه، همه ثروت های دنیا، همه ثروت های دنیا ضرب در 1000 به اندازه یک نماز واجبی که انسان به جماعت بخونه ارزش داره؟ خدا میدونه ارزش نداره، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی ما اون سکه ها رو میفهمیم، این نماز رو نمیفهمیم. مشکل اینجاست. چیکار کنیم؟ فهممون رو عوض کنیم. ارزش نماز رو از خود خدا بپرسیم، از پیغمبر خدا، از بزرگان، از عقلا بپرسیم. اونها برای ما بگن و ما هم قبول کنیم از اونها. که پیغمبر داشتن از جای عبور میکردن، مردم اطراف قبری که مرده روز قبل دفن کرده بودن، اونجا رو سر و سینه میزدن اطرافیانش. پیغمبر اونجا فرمودن که رکعتان خفیفتان التي تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنياكم و ما فيها. دو رکعت نماز سبک که شما کوچک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و آنچه در دنیای شماست محبوب تره. چرا؟ چون صاحب این قبر از عالم برزخ هم دنیا و آنچه در دنیاست رو خوب میبینه، هم نماز، این دو رکعت نماز خفیف رو میبینه. اگه ازش بپرسن که این دوتا کدام ارزشش بیشتره، میگه اون دو رکعت نماز خفیف و سبک بارها بارها از کل دنیا اونچه در دنیاست محبوب تره. ما چون اینا رو نمیبینیم خیلی راحت میگیم نماز رفتن سخته، یکی جلو منو گرفته. نه، هیچ کس جلو انسان نمیگیر مگر شیطان و نفس اماره. بنابراین شما این نکته اول که عرض کردم، نماز رو بشناسید، اهمیت نماز رو بخونیم، اون وقت دیگه این جلودار رو نابودش خواهیم کرد. و دو برنامه بریزید برای خودتون، برنامه های دقیق حساب شده.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
جواب های کوتاه استاد محمدی به تعدادی از سوالات شما عزیزان بود که در بخش پاسخ های کوتاه تقدیمتون کردیم. شما عزیزان هم میتونید در طول هفته با راه های ارتباطی که براتون عرض خواهم کرد تماس بگیرید و هم سوالاتتون رو مطرح کنید، هم به سوال برنامه ما پاسخ بدید. 0-25-329-10-551 و 0-25-329-10-552 شماره های تلفن و 30553 هم شماره پیامک ماست. سوال برنامه ما هم اینه که یک دلیل بیارین که نشون دهنده ضرورت نیاز جامعه به امام باشه. همچنان افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی رو دارم. استاد محمدی یکی از شنوندگان عزیز پشت خط ارتباطی ما هستند. خدمت شما دوست عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
الو، سلام علیکم.
سلام به شما، خیلی متشکرم که با ما هستید. لطفا سوالتون مطرح کنید.
با سلام خدمت شما و دستندرکاران برنامه پرسمان اعتقادی و حجت محمدی. از ایشون سوالی دارم، اعتقاد به امامت مولا علی چه فایده و ارزشی برای ما داره در این دنیا و اون دنیا؟
خیلی متشکرم، خودتون معرفی بفرمایید.
حسن کمساری بنانی از زرند کرم.
خیلی متشکرم آقای کمساری، لطفاً پاسخ سوالتون رو از گیرندتون بشنوید.
متشکر، خدا خدا.
زنده باشید استاد محمدی، در خدمت شما هستیم.
دقیقاً در یک جمله فایدهش اینه که ما به مقصد میرسیم، خوشبخت میشیم، چون بدون راهنمایی او و بدون ولایت او و بدون هدایت او ما راه رو پیدا نمی کنیم و گمراه میشیم. اگر با او باشیم و او رو هادی خودمون قرار بدیم به مقصد میرسیم. پیامبر فرمودن ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اگر شما به این دوتا قرآن و اطرت تمسک جستید هرگز گمراه نخواهید شد. فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، اینها از هم جدا نمیشن تا شما رو در کنار حوض کوثر بر من وارد کنن. پس در یک جمله قبول ولایت مولا امیرالمؤمنین السلام که هدایتگر هست، که ما در قرآن داریم پیامبر فرمود که نما انت منذر ولکل قوم هاد، پیامبر تو انذار کننده بیم دهنده هستی و هر قومی هم هادی دارن، که گفتن منظور از این هاد هادی آقا امیرالمومنین علیه السلام هست. روایت فراوانی در این باره داریم. این یه نکته. بنابراین خلاصش اینه که بله، با بودن با مولا و شناخت مولا و ولایت مولا ما رو مقصد خواهد رسون. و اون صراطی که شما گفتن که هر کس بر اون صراط باشه وارد بهشت میشه در آخرت، اون صراط خود مولا امیرالمومنین علیه السلام هست. علیون صراط المستقیم در روایت داریم، گفتن نحن صراط، اون در همین زیارت جامعه کبیر داریم که انتم صراط الاقوام. من در بعد این که در دنیا هم اگر ما امیرالمومنین علیه السلام رو شناختیم، بعد خواهیم دید که در دنیا نظیرش وجود نداره، وقت ما میشیم به همه دنیا مباهات میکنیم. ببین کی داره مثل علی بن ابی طالب سلام الله علیه، بسم الله بیاد یه نهج البلاغه دیگه با ما معرفی کنید، بیاد یه شخصی دیگه که مثل مولا باشه معرفی کنید، اون وقت انسان افتخار میکنه، مباهات میکنه و اون وقت قوت قلب پیدا میکنه که من عجب راهی انتخاب کردم و تشکر میکنه از اجدادش، از پدرانش و از علما که این راه رو براش نشون دادن. هم دنیای ما با شناخت مولا و پیروی از مولا تأمین میشه، هم آخرتمون، هم در دنیا خوشبخت خواهیم بود هم در آخرت. این در واقع قصاره پاسخ این سوال.
خیلی متشکرم از شما استاد محمدی. خدمت شما شنونده های عزیز عرض میکنم که اگه علاقه مندید مجددا این برنامه رو بشنوید و ازش بهره مند بشید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا این کار رو انجام بدید. لطفاً به سایت iranseda.ir مراجعه بکنید و برنامه هایی که از پرسمان اعتقادی پخش شده دریافت بفرمایید و به دفعات بشنوید. استاد محمدی یکی از شنوندگان عزیز سوالشون رو تلفنی مطرح کردن، بشنویم.
این که میگن هر سیستم منظمی سازنده‌ای داره تو این دنیا و به خاطر همین هم سازنده تمام مخلوقات عالم خداست طبق این فرمول منطقی. سوالم اینه، خود خداوندی که صفات کاملی از خوبی ها داره، آیا نعوذ بالله میشه گفت خدا هم سازنده‌ای داره یا نه؟ این اگه میشه برام توضیح بدید. بهنام هستم از دورچه اصفهان.
خیلی متشکرم از شما. پاسخ رو از استاد محمدی میشنویم.
بله، اون مدلول اصل علیت و در واقع منات علیت وجود نیست، حتی منظم بودن اینها نیست، چون اگه بخواد وجود به خاطر وجودش نیاز به علت داشته باشه باید به عدم نیاز داشته باشه. نه، چرا موجودات نیاز به علت دارن؟ چون نبودند. حالا که میخوام بود بشن نیاز به علت دارن. چرا موجودات نیاز به علت دارن؟ چون حادثند. اما اگر چیز قدیم باشه که دیگه علت نمیخواد و خدا قدیمه. چرا مخلوقات نیاز به علت دارن؟ چون فقیرن، نیازمندن، خدا غنیه. چرا موجودات و مخلوقات نیاز به علت دارن؟ چون ممکنن و خدا واجبه. چرا موجودات نیاز به علت دارن؟ چون وجودشون وجود ربطیه، وجودشون هویتشون هویت تعلقیه، خب باید به جای تکیه داشته باشن. اما کسی که رو پای خودش هست، کسی که قائم به ذاته، او که دیگه نیاز به موجود نداره. اشتباهه. تا حالا این سوال تنها از ایشون نیست، برتران راسل اون حالا ریاضیدان و فیلسوف معروف انگلیسی هم میگفت هر وقت من میخوام که این اصل علیت رو برای اثبات وجود خداوند ازش استفاده بکنم، میبینم که خب همین، اگه هر چیزی علتی میخواد پس خدا هم که هست علت میخواد. بله. نه، اون چی که هست به خاطر بودنش علت نمیخواد، به خاطر فقرش علت میخواد. چون اگه بخواد به خاطر هستیش علت بخواد، باید علتش غیر هستی باشه. غیر هستی چیه؟ نیستیه دیگه.
نیستی. بله،
ببینیم که نیستی شده علت هستی، این که
معلوم نیست.
بنابراین اگر شما اون همون اصل علیت رو دقت کنید، معنای اصل علیت این نیست که هر چیزی که هست علت میخواد. نه، هر چیزی که فقیر است نیاز به غنی دارد، هر چه ممکن است نیاز به واجب دارد، هر حادثی نیاز به محدث دارد، هر متحرکی نیاز به محرک دارد و الی آخر. حالا بر حسب اینکه ما کدام یک از برهان ها رو بخوایم اقامه بکنیم، مهم اینه که علت نیاز موجود به علت وجودش نیست، ماهیتشه، فقرشه، حدشه و چند تا نقطه. اشکال این سوال اینه که خیال کرده که علت نیاز موجود به علت بودنشه. میگه خب خدا هم که هست، حتی نظم، وجود نظم که نیاز به علت نداره. نخیل. اون از خود نبود نظم و اون از خودم که حد نظم، ماهیت نظم که علت میخواد، نه هستی. هستی که علت نمیخواد، هستی که هست، اون که نیست علت میخواد. و خدا هست و واجب الوجود هم هست. این بحث ما در بحث‌های مقدماتیمون مفصل داشتیم که از این برادر عزیزمون که از دورچه اصفهان بودن دیگه.
بله، از دورچه بودن.
تقاضا می‌کنیم برگردن تو سایت رادیو ماره و اون بحث‌های ما رو راجع به اثبات وجود خدا یه بار دیگه ببینن.
استاد خیلی ممنونم، واقعا مباحث خوبی مطرح شد. امیدوارم که شنونده‌های عزیزم استفاده کرده باشن و هفته آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم و از فرمایشات شما استفاده بکنیم. از حضور شما مرخص میشیم استاد و همینطور از شما شنوندگان عزیز که وقت گذاشتید و در طول این 55 دقیقه در کنار ما بودید صمیمانه تشکر میکنم. لطفاً یک بار دیگه به این سوال ما دقت بفرمایید و بهش پاسخ بدید که یک دلیل میخواییم برای اینکه نشون دهنده ضرورت نیاز جامعه به امام باشه، اون دلیل رو برای سامانه 3553 پیامک بکنید و یا با شماره تلفن های 025-329-1551-2 در میون بذارید. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدا میسپارم. امیدوارم که در روز عرفه همه ملتمسین دعا رو یاد بفرمایید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارفه و در خدمت شما هستیم با برنامه های عصر روز چهارشنبه هشتم مرداد ماه 1399. پرسمان اعتقادی که تقدیمتون شد سحرگاه فردا نهم مرداد ماه ساعت 2 بامداد باز هم پخش میشه. اگر در اون ساعت از شب توفیق شب زنده‌داری و نماز شب داشتید این برنامه رو هم بشنوید و ما رو هم دعا کنید. برنامه کلام امام تقدیم به شما.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
الان ماه محرم نزدیک میشد. ماه محرم برای ما خیلی عزا هست، لکن سید الشهدا سلام الله علیه هم فدا شد برای اینکه در مکه نموند که نبادا به ساعت قدس مکه جسارت بشد. همه فدای مکه هستن، مکه جاییست که همه انبیا خدمتگزار او بودند و حالا گرفتار شده مکه به دست یک دست اشخاص ملحد که اصلا نمی فهمند باید چه بکنند و نمی فهمیدند و نمی دونند چه تحمیلی برشون شد. و مسلمین یک ننگی هست الان برای همه مسلمین دنیا که مکه محل قدس الهی، محل که مقدسترین مقامات الهی است، اینطور شکسته بشه و مسلمان ها نشسته باشن تماشا کنن. مسلمان ها خودشون تکلیف خودشون رو میدونن، مسئله را باید زنده نگه داشت. در ماه محرم تمام کسانی که منبر میرند، واعظ هستند، نوحه خوان هستند، تمام دستجات باید در رأس امورشان این مسئله قرار داده بشن. سید الشهدا برای این بود شهادتش، برای این بود که اقامه بشد عدل الهی، اقامه بشد خانه خدا، محفوظ باشد خانه خدا.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا
تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.